ابراهیمی، سعید سلطانی، احمد لشینی، مسعود زنوزی، کامیار محبی، مروارید کریمپور، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشم، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 15 هم.
آخ مردم و آفرین پارسا، با همین فرمون برو جلو. آفرین. خب اینو تا کجاش خوندم؟ بسه ثبتش کنم. محمد علی کلی، بوکسر مطرح سیاه پوست آمریکایی که در 12 سالگی شیفته مشتنی شده بود، با موافقت پدرش در باشگاه مشتنی شرکت کرد و پس از آن پله های ترقی را طی کرد. اگرچه او در درس اصلا موفق نبود و مدیر مدرسه صرفا از سر لطف او را از دبیرستان فارغ التحصیل نمود، اما خیلی زود در المپیک روم شرکت کرد و به مدال طلا دست یافت و پس از آن به دین اسلام گرایش پیدا کرد و صاحب موفقیت های بسیاری در سطح جهانی در رشته ورزشی مشت‌زنی شد. و تمام.
بیتا موفقیت آمیز بود. آره
وره تا اینجاش با من بود، بقیهش دیگه دست تو رو میبوسه. بلد نیستم وگرنه چیزی سرهم میکردم. خب حالا کاری نکردم که.
چجوری به ذهنت رسید از پارسا کمک بگیری؟
والا تنها موردی که دیدم خیلی ذهنا رو میتونه درگیر خودش کنه پارسا بود. یعنی نور به وجود این عمه فریبا به تابه با این پسرش. نه به خاطر همین توی اون عملیات انتحاری از پارسا دعوت کردم شعبده بازی و خوانندگیشو شروع کنه تا منم خریدار رو یکی یکی بیارم تو. البته نم نم و کم کم.
عالی بودی بیتا، عالی. ترس و خنده وجودم رو گرفته بود. بیارم نمیدونم
بیتار از تو که نبودم. خوب استتار کردی منو ها. بله خانم مرسی.
حالا توی زود پس غذا رو میپزم.
دیگه من توی اون بخشش اصلا تخصصی ندارم. بهار
یاد میگیری حالا؟
بهار
جون دل،
میگم که رفتم بیرون آقای زنگ زد.
راستی؟
ولی اصلا چیز مهمی نگفت.
یعنی چی؟ بده گوشی رو شمارش افتاده بزنی زنگ میزنم.
شمارش رو پاک کردم.
چرا؟
قسمم داد.
یعنی چی؟
گفت یه مسئله کاری بوده، بابا تو مسئله سهرنگاری پرت شده پایین، گفت حاضر تمام هزینه های بیمارستان رو بده.
چه دروغا؟ بیشتر تو باور کردی؟ اگه سهرنگاری خود بابا بوده، این آقا چرا 2 روز خبری ازش نیست؟ چرا تا بابا رو آورده بیمارستان فرار کرده و رفته؟
گفتش که خودش مریض بدحال داشته توی بیمارستان دیگه.
یه جایی کار میلنگه.
راستی بهار، من فردا بعد از مدرسه باید برم خونه سباینا. آخه قراره عربی بهش یاد بدم. سمارم که میشنسی خنگی خنگه.
خیلی خب به مامان بگو.
سر شلوغ قربت برم. گفتم به تو بگم، یادت باشه اگه پرسید بدونی کجام. باشه
باشه. مامان چند روز مرخصی گرفته. ولی خیلی فکرمو درگیر کردی بیتا.
چرا؟
آخه چرا گفتی شماره رو پاک کنی؟
شوخی کردم بابا، شماره هست ولی گفت جایی دارم تماس میگیرم شماره خودم نیست، برای همین میگم زنگ نزن.
آخه الان وقت شوخی کردم بود؟
ببخشید.
خب نگفت بابا با شیکار داشته؟
انگار میخواسته به اونجا کار کنه ولی پاش لیز خورده از 2 طبقه پرت شده پایین. بهار اونجوری نگاه نکن، راست میگم. به خدا گفت حادثه بوده، داشتیم صحبت میکردیم راه میرفتیم.
آخه بابا چرا باید محل کارشو تغییر بده؟ مهندس که خیلی آدم خوبیه.
چه میدونم بابا، از اولم همینطوری بود دیگه قربونت برم. 5 روز اینجا، 6 روز یه جای دیگه، غیر اینه.
آره راست میگی. حالا مهمونا که رفتن باهاش حرف میزنم.
من یه چند صفحه از کتاب بخونم بعد دوباره براشون چای میریزم. باشه
باشه. ببین مرسی، تو پول از کجا آوردی؟ مرسیه که خرید نکردی.
من چند تا منبع درآمد دارم، از پول دستنده که درست کردم و فروختم به دوستان پس انداز کرده بودم دیگه.
او یعنی پولت انقدر زیاد شده بود؟
زیاد به اندازه خرید 3 تا مرغ 8 تیکه شده بود، 2 تا پلاستیک خرید از سوپرمارکت. خیلی زیاده بهار.
ماشاءالله، امیدوارم تو کارت پیشرفت کنی.
فعلا فقط امیدوارم این کتاب زودتر تمام کنم، درستامو شروع کنم به خود.
بخون گلکم بخون، مزاحمت نمیشم. مهمونا هم اونقدری سرگرم هستن که متوجه نبوده من رو تو نشن. چه کردی؟ دست
درده میکنم. خب بریم سراغ سر کریستوفر هول. کریس هول ورزشکار مرد رشته دوچرخ سواری، اهل کشور بریتانیای کبیر است و در سال 1976 به دنیا آمده. علاقه او به دوچرخ سواری در کودکی وقتی فقط 6 سال داشت شکل گرفت.
عزیز دلم بر شدی پایین؟ میدونستم اینطوری میشه دیوید، این سومین شبیه که کریس داره از تخت پرت میشه پایین.
این تقصیر منه کاروش.
البته که هست
کاروش، جلوی کریس بس، ممنون لطفا.
بازم خواب دیدی عزیز دلم؟ با مامی حرف بزن کریس، چه خوابی دیدی بسرم؟ چی شده؟
خواب دیدم ما
عزیزم.
خیلی خوابم خوب بود.
اگه خواب خوبی بود پس چرا گریه میکنی؟
افتادم پایین.
خیلی خوب عزیزم، آرام باش، بگو چی شده، چی تو خواب دیدی؟ بازم اون هیولای عجیب و غریب اومد تو خوابت ها؟ همین فردا از یه مشاور کودک وقت میگیرم، تو بچه رو با اون فیلمی که نشونش دادی نابود کردی دیوید.
ایتی شخصیت جالب و دوست داشتنیه. درسته که ممکنه موضوعات سینمای اسپیلبرگ از دید تو کمی نامتعارف به نظر بیاد، ولی
من درباره زندگی خودمون حرف میزنم، نه درباره سینمای اسپیلبرگ یا اسکورسیزی.
مامان بابا، من اصلا خواب ایتی رو ندیدم، خواب خودم رو دیدم. خوابم مثل اون صحنه ای بود که ایتی داشت جلوی ما روی دوچرخه پرواز میکرد، برای همین از تخت افتادم پایین.
یعنی تو خواب اون هیولا رو ندیدی؟
نه مامی.
خب خیالم راحت کردی کریس. کارول، این معنیش اینه که پسر ما شیفته دوچرخه شده.
مطمئن این دوچرخ مناسب سنشه؟
آی کارولین، نگرانی های تو کم کم داره منو راهی تیمارستان میکنه.
باشه دیگه حرف نمیزنم. کریس، دوچرخت چطوره؟
خوبه.
خوبه؟ این عالیه کریس، بهترین دوچرخ.
از کجا خریدیش؟
کارول، اوزا که روبرو بشه حتما یه بهترشو برای کریس میخرم، پسرمون لیاقتش بیشتر از ایناست.
نگفتی از کجا خریدی؟
خیلی اتفاقی توی یه بازار دست دوم فروشی پیداش کردم، 5 پوند بهش پول دادم، دوبارم رنگش کردم.
اگه نگرانی من زیاد از حده، بیخیالی تو هم واقعا سوکر.
گفتم که هر وقت اوضاع بهتر شد حسن بلش کن. کریس.
بله.
میخوای شروع کنی؟
معلومه، فقط بگو باید چی کار کنم.
الان بهت میگم.
بهتره بریم یه جای خلوتتر. آخ انگار میخواد بارون بباره.
تو همدون برگ از این خیابون خلوتر پیدا نمیشه کارول عزیزم. منظورت این نیست که یه پیست اختصاصی پیدا کنیم.
فقط مواظب باش کریس، به حرفای پدرت هم خوب گوش کن. خب خیلی مراقب باش.
باشه مامی.
خب حالا بیا بشین روی زین.
کمک بشین بابا.
آفرین، خوب دقت کن، هر دو پا تو باید بذاری روی این پدالا.
اینجا.
خب بعدش ببین اینجوری رکاب بزنی، پای راست پای چپ، پا پای راست،
راست پای چپ.
دیدی؟
راست، حالا چپ.
دیدی چقدر آسونه؟ البته الان حرکت نمی کنیم، فقط میخوام که به این پدر عادت کنیم.
چرخهای کمکی براش میذاشتی؟
آره، پسر ما مردی شده برای خودش، 6 سالشه.
بله مامی، اصلا چرخهای کمکی رو دوست ندارم.
کریس، بابا تو رو نگه داشته.
خب
دست سر صرف بشست. کار کرده تو مزارم یاد بگی. امتحان کن. اینجوری اینجوری
فشار میدم.
خیلی خوب. حالا آماده ای که ولت کنم؟
بله بله بابا، ولم کن. من دیگه یاد گرفتم.
برای زوده ولش نکن. بارونم شروع شد.
باشه، خودش میخواد. کریس توی قهرمان، نگران بارونم نباش. خواهد بارون تو بریتانیا مثل برف تو قطبه. آماده ای؟
بله آمادم.
برو کریس،
مراقب شار را باش.
آفری،
برو بگیرش. چه حرفایی میزنی؟ من دارم میگم بارون گرفته، راه سره، تو درباره بارون و قطب حرف میزنی. خدایا، دقیقا مثل فیلم ایتی و منطق درباره فیلم های اسپیلبرگ. مواظب باش، مواظب باش. خدای من،
کریس،
کریس.
خوشحالم که اینجا میبینم فیلیگه. از آخرین باری که به باشگاه من سرزدی 3 ماه میگذره. خب از دنیای کاری چه خبر فیل؟
یه مفصل ورزشی چه کاری جز سرک کشیدن به باشگاه و ورزشگاه‌های مختلف داره؟ ها؟ باشگاه دوچرخ سواری تو هم تو ادینبرگ داره خوب عمل میکنه دوست خوبم.
ممنونم فیل. قهوه میخوری؟
آه فلان نه، فلان نه. حقیقتش باید یه سری مطلب واسه روزنامه ها آماده کنم. بررسیام هم کردم.
هر چه مورد
چشمنداز های آتی کسب مدال در دوچرخ سواری.
به بچه های منم دلخوش نکردی.
تو بهترین ها رو اینجا دور خود جمع کردی.
کریس های سر خوبیه. دنیاش در دوچرخ سواری خلاصه میشه. اون یکیه، میشنسی؟
آره، چند باری دیدمش توی چند تا مسابقه. عمل کرده خوبی داشته.
از 14 سالگی به باشگاه دوندنسیسی میرفته. قبل از اونم تو 2 تا باشگاه دیگه رکاب زده. حالا که 17 سالشه تو باشگاه من کار میکنه.
این پسر یکی از استعدادهای آینده دوچرخ سواری تو بریتانیای کبیر محسوب میشه.
بیتا، همه رفتن.
خیلی بد شد زودتر خدافزی کردم.
نمیدونم، هنوز که مشغول کتاب قهرمانانی.
راستی بهار، میگم در مورد جریان بابا امشب چیزی بروش نیار. خب
نمیشه که،
بذار فردا میپرسیم.
چرا؟
خب خسته است، از صبح پا به پای مهمونه چای خورده حرف زده. به قول مامان فردا هم روز خداست.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زد مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت ششم. در بازگشت به ایالات متحده، جورج در پایگاه نظامی مایلز استند در ماساچوست خدمت کرد و از این زمان برای راه انداختن نخستین کتاب فروشیش استفاده کرد. او با این شعار که نخواندن بدتر از سواد خواندن نداشتن است، سالن کتاب را باز کرد. مشتریانش بیشتر مردان پایگاه نظامی بودند، اما او برای سربازانی که خارج از کشور خدمت می‌کردند هم کتاب می‌فرستاد. بعد از اتمام خدمتش به فکر تأسیس کتاب فروشی در مکزیکو سیتی افتاد و حتی به مسئول بازرگانی آمریکا در مکزیک هم نامه نوشت راجع به جزئیات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی اطلاعات بگیرد. اما در عوض اروپا او را به سوی خود خواند. جورج وقتی راجع به نیاز به داوطلب در فرانسه خواند، تصمیم گرفت از اقیانوس اطلس بگذرد. بعد از رسیدن به فرانسه، جورج ابتدا در اردوگاه مخصوص یتیمان جنگ داوطلب شد، اما بعد به پاریس نقل مکان کرد. در آن دوران پاریس برای امریکایی ها مکانی جذاب بود. پاریس عاشق و شیفته منجیان خود بود و هزینه زندگی در آن طوری بود که با مبالغ کم هم میشد زندگی های شاهانه داشت. البته برای جورج انگیزه های دیگری همین میانه بود. سر و صدا های نهضت ضد کمونیستی در امریکا شروع شده بود و امثال او دیگر در آن کشور جایی نداشتند. جورج در نهایت در سوربون اسم نوشت و در اتاقی ارزان قیمت در هتل سوئز در بلوار سن میشل ساکن شد. آنقدر از این آن پول گرفت تا توانست مجموعه قابل قبول از کتاب‌های انگلیسی بخرد و از آنجا که در پاریس خسته از اشغال، این کتاب‌ها مثل هر چیز دیگری که همیاب بود، خیلی زود متوجه شد بدون آنکه خواسته باشد کتابخانه‌ای راه انداخته است. هر هفته ده‌ها کتاب بیرون می‌رفت و جورج به دقت حساب کتاب‌هایی را که قرض داده بود نگه می‌داشت و حتی متوجه شده بود که نمایشنامه تازه آرتور میلر، مرگ فروشنده، محبوب‌ترین کتاب اوست، چون به طور متوسط 8 بار در ماه آن را قرض می‌گرفتند. همان روزهای اول اقامتش در سوئز، جورج کلید اتاقش را گم کرد و در نتیجه دیگر در اتاقش را قفل نکرد. یک روز وقتی از کلاس برگشت، دو غریبه را دید که داشتند کتاب‌هایش را می‌خواندند. با توجه به اعتقادش به مالکیت اشتراکی و زندگی گروهی، این قضیه پیش آمده هیجان‌انگیزی به شما می‌رفت. جورج تنها از این ناراحت بود که برای پذیرایی از آن دو فقط قهوه داشت. بنابراین از آن زمان به بعد معمولاً برای آنها که به اتاقش می‌آمدند سوپ و نان آماده بود. اینها ریشه های اولیه شکسپیر و شرکای جورج ویتمن بودند. اتاق هتلی در هم ریخته با آشفته بازاری از کتاب و قابلمه‌ای سوپ اشتراکی. جورج میزبان تقریبا همه مهاجران فقیر پاریس بود، از جمله شاعر جوانی به نام لارنس فرلینگ که دانشجوی دکترای ادبیات فرانسه در سوربون بود. این شاعر که بعدها دوباره به سراغ نام اصلی خانوادگی خود فرلینگ تی رفت، وقت تحصیل در دانشگاه کلمبیا با خواهر جورج مری آشنا شده بود و با او ماجراهای عاشقانه داشت. وقتی به فرانسه رسید به سراغ جورج رفت و با استفاده از کمک هزینه مخصوص سربازان شروع به خریدن کتاب از او کرد، از جمله نسخه کامل در جستجوی زمان از دست رفته چاپ گالیمار. زمانی که من در ژانویه سال 2000 فنجان چایم را در شکسپیر و شرکا نوشیدم، جورج به مردم میگفت که به 40,000 نفر اجازه داده است در مغازش بخوابند، یعنی بیش از جمعیت شهرش سیلم. وقتی که او داشت آنجا بزرگ میشد، جمعیت شهرش تقریبا از این کمتر بود. بعد از آن روز اول در مغازه قصد کردم که من هم نفر بعدی باشم. بعد از مهمانی چای چنان هیجان زده بودم که 6 سری پله منتهی به اتاق هتلم را بدون زحمت بالا رفتم. ساعت‌ها از پنجره باریک اتاقم به بیرون خم شدم و دود منحنی را که از دودکش‌های سفالی سقف‌های اطراف به بالا می‌رفت تماشا کردم. مدت‌ها از نیمه شب گذشته بود که بالاخره سعی کردم بخوابم، اما حتی آن موقع هم فقط توانستم با بی‌قراری کودکی در شب کریسمس بیدار دراز بکشم. آنطور که ایو به من گفته بود، جورج آدم‌های سرگردان و نویسندگان بیچاره را پذیرا می‌شد. من هر دو شرط را البته داشتم، با در نظر گرفتن پول ناچیز و ارزشمند جیبم و محدودیت حق انتخاب‌های پیش رویم چیزی طول نکشید تا به این نتیجه برسم که آن بعد از ظهر بارانی یک شنبه سرنوشت مرا به شکسپیر و شرکا کشانده بود. برای اولین بار از زمان آن تلفن تهدیدآمیز شروع کردم به تصور آینده. در کتاب فروشی رمانی خارق العاده خواهم نوشت، مرا نابغه می‌خوانند و در شهرت و ثروتی بی حد و حصر غوطه خواهم خورد. البته که احمقانه بود، اما بعد از آن همه روزهای تیره و تار داشتم، از نشئگی ناگهانی این خوشبینی حظ می‌بردم. بیرون پنجره آسمان از سیاهی شب به خاکستری صبح می‌گرایید که بالاخره به خواب رفتم. بعد از ظهر روز بعد در حمام ته راهروی بیرون اتاقم حسابی خودم را شستم و حتی بهترین بلوزم را بیرون دوش آویزان کردم تا چروک‌هایش باز شود. مقابل آینه شکسته ایستادم، لبخندهایم را تمرین و حرفایم را برای معرفی خودم مرور کردم. هیچ کدام به اندازه کافی خوب نبود. وقتی آماده رفتن بودم آنقدر عصبی بودم که با وجود آنکه خط 4 مترو مستقیم از هتل من تا کتاب فروشی می رفت، تصمیم گرفتم پیاده روی کنم تا مأموریتی را که پیش رویم بود بهتر بالا و پایین کرده باشم. با هر قدمی که به سوی کتاب فروشی برمی داشتم بیشتر نگران می شدم و معده‌ام ملغمه‌ای بود از دلواپسی هزار قرار اول و مصاحبه برای کار. من که بودم که بروم توی کتاب فروشی زندگی کنم؟ اصلا قبولم می کردند و نگرانی که مدام به سراغم می آمد دقیقا داشتم چه بر سر زندگیم می آوردم. از کنار خاربار فروشی های آفریقایی و تلفن خانه های بلوار اورنانو گذشتم، بعد از زیر تیراهن های متروی هوایی ایستگاه باربس که در آن مردان از جیب کتشان زنجیرهای طلایی برای فروش نشان میدادند، از ایستگاه دونور تا بعد ایستگاه دیگر، تمام مدت صدایی در درونم میپرسید بهتر نیست بپرم داخل یکی از قطارها و بختم را در شهر دیگری امتحان کنم. 3 بار ارادم تحلیل رفت و شروع کردم به برگشتن به سمت هتل، اما هر بار دور زدم و راهم را به سوی شکسپیر و شرکا ادامه دادم. واقعا حق انتخاب دیگری نداشتم. در میانه این پیاده روی استراباور شنیدم که کسی صدایم میزند. فرناندا بود، زن برزیلی جوانی با موهای تیره و گونه‌های بشاش. او دانشجوی اهل ساو پائولو بود که 2 سال پس انداز کرده بود تا بتواند به پاریس بیاید. همدیگر را در مدرسه زبان دیده بودیم و از آنجا که ما تنها کسانی در کلاس بودیم که پولمان فقط به خوردن باگت میرسید، در حالی که دیگران در کافه‌های پاریس نهار می‌خوردند، من و فرناندا توی پارک ساندویچ می‌خوردیم و با فرانسوی دست و پا شکستمان وراجی هم می‌کردیم. در مدتی که من وقتم را در پاریس به بی هدفترین شکل گذرانده بودم، فرناندا اوج قابلیت توریستی را از خود نشان داده بود. همه موزه ها و گالری ها را می دید، برای تئاتر و اپرا بلیط های ارزان پیدا می کرد و مسیرهای مترو را بهتر از خیلی از پاریسی ها بلد بود. آن روز داشت از نمایشگاه رایگان از مرکز پومپیدو می آمد. خوشحال از اینکه سر راه هم سبز شده بود، دعوتش کردم به قهوه. قهوه که میخوردیم طولی نکشید که فرناندا متوجه بیقراریم شد و من هم خوشحال بودم کسی هست به حرفایم گوش کند. تعریف کردم که پولم تقریبا ته کشیده، اما به خاطر شرایط پردردسری که پشت سرم به جا گذاشتم نمیتوانم به کانادا بازگردم. برایش از پیاده‌روی های غرق در تفکرم و خلأ رقتبار پیش رویم گفتم. بعد رسیدم به ماجرای رفتنم به شکسپیر و شرکا در روز قبل. فرناندا خوب به حرفهای من گوش داد و از من خواست چندین قسمت داستان را برایش تکرار کنم. بعد از اینکه همه را فهمید، در صندلیش فرو رفت و با چشمانی جدی به من نگاه کرد. گفت: این نشونه است از طرف خدا. من که از خانواده کاتولیکی از دین برگشته بودم، به ندرت برای مسائل معنوی وقت می‌گذاشتم. با کمال میل واژه خداوند را به عنوان اسمی برای توضیح اسرار هستی که علم مدرن هنوز نمی‌توانست توضیحشان دهد به کار می‌بردم، اما باورم از این فراتر نمی‌رفت. از طرف دیگر فرناندا مؤمن بود و در بیشتر از 10 کلیسای پاریس به عبادت مستمر مشغول بود. ما پیش از این هم ساعت‌های زیادی را صرف صحبت راجع به سوالاتی کرده بودیم که پاسخی برایشان وجود ندارد. بنابراین وقتی این را گفت، بدون اینکه قانع شده باشم فقط لبخند زدم. بعد پیش از این که بتوانم چیزی بگویم بلند شد و از کیف رودوشیش یک نقشه خیابان درآورد. گفت: دعا می‌کنم این آقاه جورج. جورج بود دیگه، نه؟ بهت بگه بله. و بعد با عجله از کافه بیرون رفت. سعی نکردم جلویش را بگیرم. در آن لحظه از هر جایی که می توانستم کمک می گرفتم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تهران مه‌آلود. نوشته مهسا پیروزفر.